شب به وقت ایران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام بر شما در ایران در چهارشنبه شب دهم اسفند ماه و وقت شما بخیر از هر جایی که صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. تا نیم ساعت آینده درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان میشنوید در این مجله، از بررسی مسائل سیاسی گرفته تا موضوعات اجتماعی. همراه ما بمونید تا بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح بدم که همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن که بعد از رادیو پس فردا بشنوید. رضا جمالی تو استودیو هست و سلام می‌کنم بهت رضا.
سلام آزاد، شبت بخیر و شب شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه.
رضا هم جنان استوار و پایدار با صدای سرماخورده همراه ماست و می‌تونیم بهمون بگی چه خبر؟
خبر این که از ایرانی خبر شروع کنم، خبرهای داخل ایران شروع کنم. این که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که در سایت نظامی پارچین هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نشده، این رو در ارتباط با سفر اخیر کارشناسان آژانس به ایران عنوان داشته که ایران در اون سفر اجازه نداد که این کارشناسان از این سایت نظامی بازدید کنند. در خبرهای خارجی، دولت سوریه هم به مسئول حقوق بشر سازمان ملل ویزا نداده که از دمشق دیدن کنه. و بالاخره اینکه نخستین انتخابات ریاست جمهوری در مصر تاریخش مشخص شده و طبق گزارشی که اومده اول خرداد، یعنی هلوهوش اوایل خرداد ماه سال آینده، نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از حسنی مبارک در این کشور برگزار
میشه. خبر ورزشی رو ولی نگفتیم از تو.
خبر ورزشی رو به خاطر اینکه خب در بخش‌های مختلف داشتیم و خواهیم هم داشت، ولی خب قطعاً صعود ایران و قطر به مرحله دوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل با بازی که امروز انجام شد، ایران 2-2 کرد با قطر و از این گروه ایران و قطر رفتن و بحرین و اندونزی حذف شدند.
رضا جمالی مشروع خبرها، بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح میدم در مورد برنامه‌های مجله شبانگاهی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. والری ایموس مسئول حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه گفت دولت سوریه بارها تقاضای او برای دیدار از این کشور را رد کرده است. به گفته مقام‌های سازمان ملل، خانم ایموس به بیروت رفته و از سفارتخانه سوریه درخواست ویزا کرده بود اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. هدف والری ایموس از درخواست اجازه سفر به سوریه گفتگو با مقام‌های این کشور درباره مسائل حقوق بشر ذکر شده. در این میان گزارش رسیده از سوریه هاکیست که حملات ارتش این کشور به شهر حمص همچنان ادامه دارد. شهر حمص حدود یک ماه است که زیر گلوله باران ارتش سوریه قرار دارد. به گزارش سازمان ملل، از آغاز اعتراضات طی 11 ماه گذشته حدود 7500 تن در سوریه کشته شدند. به گفته مقام‌های مصر، زمان برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پس از سقوط حسنی مبارک اوایل خرداد ماه سال آینده سال 91 برگزار خواهد شد. فاروق سلطان رئیس کمیته انتخابات مصر گفت دور نخست انتخابات ریاست جمهوری از 11 تا 17 ماه مه و دور دوم احتمالاً در 16 و 17 ژوئن برگزار می شود. نتیجه نهایی انتخابات به گفته آقای سلطان 31 خرداد ماه اعلام خواهد شد و قدرت از شورای نظامی حاکم به نخستین رئیس جمهوری منتخب منتقل می شود. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در سایت پارچین هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نشده است. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا گفت تصمیم گیری در مورد بازدید اتباع خارجی از سایت پارچین به تصمیم گیری مسئولان نظامی ارتباط دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد کارشناسان و بازرسان آژانس انرژی اتمی تنها می توانند از مکانهایی که تحت نظر این آژانس است بازدید کنند. و خبر آخر این که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم دولت بلاروس مبنی بر اخراج نماینده اتحادیه اروپا سفیران خود را از مینسک فراخواندند. وزارت خارجه بلاروس روز سه‌شنبه با فراخواندن سفرای خود از لهستان و بروکسل از سفیران اتحادیه اروپا و لهستان خواسته بود این کشور را ترک کنند.
رضا جمالی، رضا میدونی که چای و لیمو چقدر مناسبه برای باز کردن صدا؟
همین الان دارم میرم این کارو بکنم برای بخشای بعدی خبر.
چای و لیمو رو بزن و تا صدات باز بشه و کمی استراحت کنی. در بخشای بعدی باز هم شما با رضا جمالی خواهید بود. در ادامه مجله شبانگاهی، نقض همه جانبه حقوق بشر در ایران به گفته مجلس نمایندگان آمریکا دلیل دیگه‌ای هست برای درخواست افزایش تحریم‌ها علیه ایران. اخطار ایران به جمهوری آذربایجان به دلیل خرید 1,500,000,000 دلار اسلحه اسرائیلی. مقایسه رفتار سیاسی کره شمالی و ایران در برنامه هسته‌ایشون از طرف شبکه خبری CNN. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی 25 دقیقه آینده که از مجله شبانگاهی باقی مونده. ساعت 10:05 شب در تهران هست و مجله شبانگاهی رو با یک گزارش شروع می‌کنیم. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه تداوم نقض همه جانبه و سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت ایران رو به شدت محکوم کرده و از دولت اوباما خواسته تا همچنان آمران و عاملان سرکوب در جمهوری اسلامی رو توی فهرست تحریم‌های خودشون قرار بدن. مجلس نمایندگان آمریکا همینطور با تاکید مجدد بر لزوم رعایت آزادی باورهای مذهبی خواستار تبرئه و آزادی فوری یوسف ندرخانی شده که از طرف قوه قضاییه در ایران به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
در تصویب نامه‌ای که با شماره 556 در مجلس نمایندگان آمریکا به ثبت رسیده، سیاست‌های جمهوری اسلامی در تداوم سرکوب، زندانی کردن‌ها، نقض بی‌وقفه حقوق شهروندان ایرانی و از جمله اعدام‌های مخفیانه به شدت محکوم و از دولت ایران خواسته شده تا حقوق جهان شمول ایرانیان را محترم بشمارد. مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا حکم اعدام شبان یوسف ندرخانی به جرم ارتداد را محکوم کرده و خواهان تبرئه و آزادی فوری وی شده است. در این تصویب نامه گفته می شود از آنجایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق هر فردی را به برخورداری از آزادی اندیشه و باور دینی به رسمیت می شناسد و این حقوق شامل تغییر دین و مذهب نیز می شود، از آنجایی که ایران عضو سازمان ملل متحد و از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی در این زمینه بوده است، لذا مجلس نمایندگان آمریکا تداوم سیستماتیک نقض حقوق مردم ایران را محکوم می‌کند. در این تصویب نامه با تأکید بر ضرورت رعایت آزادی افراد در انتخاب باورهای دینی و مذهبی، به سرکوب صوفیان نعمت اللهی، سنیان، بهائیان، مسیحیان و نیز یورش‌های مأموران دولتی به مراسم مذهبی مردم و دستگیری آنان و تهدید اقلیت‌های مذهبی اشاره شده و به ویژه با استناد به گزارش نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته می‌شود که مقام‌های اطلاعاتی دولت ایران ایرانیانی را که به مسیحیت گرویده اند بازداشت و تهدید می کنند که در صورت عدم بازگشت به اسلام مرتد شناخته خواهند شد. در این زمینه مورد مشخص محکومیت شبان یوسف ندرخانی ذکر شده که در سال 2009 میلادی نسبت به اقدام دولت ایران برای تحمیل دین اسلام به فرزندانش اعتراض کرده و در سپتامبر سال 2010 میلادی کمتر از یک سال و نیم پیش به اتهام ترک دین اجدادی خود مرتد و محکوم به مرگ شده است. در مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا با استناد به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعدام‌های پنهانی در ایران گفته شده که تعداد این اعدام‌ها در سال 2011 میلادی 146 تن بوده و یک سال پیش از آن هم تعداد اعدام‌های مخفیانه بیش از 300 تن ذکر شده است. در پایان مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار احترام به آزادی‌های جهان شمولی در ایران شده که هر دولتی موظف به صیانت از آنهاست.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با شما هستیم همچنان از رادیو فردا توی مجله شبانگاهیمون که هر شب پخش میشه. نیروهای حکومتی سوریه بعد از چند هفته حمله و گلوله‌باران شهر هومس روز چهارشنبه حملات تازه‌ای به این شهر شروع کردند. هدف اصلی این نیروها اشغال و پاکسازی محله بابا امر در شهر هومس است. این محله یکی از سنگرهای اصلی مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محسوب میشه. از حسین قویمی بیشتر بشنویم.
بر پایه گزارش‌ها روز چهارشنبه درگیری شدیدی در معبر ورودی محله بابا امر شهر هومس میان دو گروه در گرفته است و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یکی از مقام‌های دولتی سوریه که نخواسته نامش فاش شود گفته است که نیروهای دولتی محله بابا امر را ظرف چند ساعت پاکسازی می‌کنند. محله بابا امر شهر هومس که تبدیل به یکی از نمادهای مقاومت معترضان علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده، در سه هفته اخیر زیر آتش گلوله‌های تانک و توپخانه و راکت قرار داشته است. سرکوب اعتراض‌ها در شهر هومس تلفات زیادی تا کنون در بر داشته و ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت گزارش‌های موثقی در دست است که نشان می‌دهد روزانه 100 تن از شهروندان سوریه کشته می‌شوند که بسیاری از آنها زن و کودک هستند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که از 4 خبرنگار غربی که 2 تن از آنها زخمی شده‌اند و از هفته گذشته در محله بابا امر به سر می‌برند، تنها 1 نفر توانسته است از این محله خارج شود. به تازگی در همین محله 2 خبرنگار غربی دیگر جان خود را از دست دادند. به گفته سازمان ملل متحد در پی 11 ماه سرکوب اعتراضات در سوریه تا کنون در حدود 7500 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در کمیته سنای آمریکا گفت: به نظر من بر پایه تعریف جنایتکار جنگی و جنایت علیه بشریت میتوان گفت که بشار اسد در این مقوله میگنجد. پایان گفته. نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد سوریه روز سه‌شنبه آغاز شده و قرار است که درباره قطعنامه‌ای به منظور محکومیت دمشق به خاطر استفاده خشونتبار از سلاح‌های سنگین در مناطق مسکونی تصمیم گیری شود. رژیم بشار اسد که در صحنه بین‌المللی از سوی بسیاری از کشورها زیر فشار قرار دارد، همچنان از حمایت چند کشور از جمله روسیه، چین، ایران و ونزوئلا برخوردار است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر انرژی ونزوئلا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش 2 محموله 300 هزار بشکه‌ای حاوی سوخت دیزل برای دولت سوریه ارسال کرده است. در همین حال رئیس جمهوری تونس نیز روز سه‌شنبه به یک روزنامه تونسی گفت که دولتش حاضر است به بشار اسد پناهندگی بدهد. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که نمایندگان مجلس کویت با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن از دولت کویت می‌خواهند تا شورای ملی سوریه را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت بشناسد.
حسین قویمی گزارش میداد. از سوریه بریم به ایران که به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مسئولان ایران به جمهوری آذربایجان اخطار کردند که از فروش 1,500,000,000 دلار اسلحه اسرائیلی به باکو هیچ خوشحال نیستند. از علیرضا طاهری بیشتر بشنویم.
جهانشیر آخوندوف سفیر باکو در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فرا خوانده شد تا درباره فروش سلاح‌های پیشرفته ساخت اسرائیل به جمهوری آذربایجان توضیح دهد. همزمان به آقای آخوندوف اخطار شد که سران باکو نباید به اسرائیل اجازه دهند که از خاک جمهوری آذربایجان برای اقدامات تروریستی در ایران بهره گیرد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، آقای جوانشیر خبر خرید سلاح از اسرائیل را تایید کرد، اما توضیح داد که این سلاح‌ها برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی جمهوری آذربایجان خریده شده است. آقای جوانشیر توضیح بیشتری نداد، اما منظور او از سرزمین‌های اشغالی محدوده عمدتاً ارمنی‌نشین قره‌باغ اولیا یا قره‌باغ کوهستانی محصور در خاک آذربایجان است که حکومتی خودمختار متشکل از ارامنه بر آن فرمان می‌راند. تهران سفیر باکو را در حالی فراخواند که جمهوری آذربایجان یک هفته پیش از آن شماری از افراد مظنون به داشتن ارتباط با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را به اتهام توطئه چینی و ریختن طرح تهاجم و حمله از جمله حمله به نمایندگان اسرائیل در باکو بازداشت کرده بود. تقریبا در همان زمان نزدیک به 16 روز پیش تهران نیز باکو را به همکاری با اسرائیل متهم کرد. بر پایه این اتهام مسئولان امنیتی باکو به نهادهای جاسوسی اسرائیل یاری دادند تا طرح سوءقصدهای مرگبار به جان دانشمندان ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران را اجرا کنند. این اتهام را باکو با برچسب تهمت بیدرنگ مردود دانست. روابط باکو تهران از ماه‌ها پیش دچار تشنجی روزافزون شده است، در حالی که ایران و جمهوری آذربایجان تنها دو کشور عمدتاً شیعه جهان مشترکات تاریخی و فرهنگی دیرینه‌ای دارند. جمهوری آذربایجان را که تا نزدیک به دو قرن پیش اران خوانده میشد، روسیه تزاری به دنبال شکست دادن نیروهای فتح علی شاه قاجار از قلمرو ایران جدا و ضمیمه امپراتوری روسیه کرد. نام آذربایجان به عنوان جانشینی برای منطقه تاریخی اران اندک اندک و سرانجام در زمان فرمانروایی جوزف استالین بر اتحاد اکنون فروپاشیده روسیه شوروی سوسیالیستی تثبیت شد.
علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد درباره این موضوع که ایران سفیر باکو رو برای سومین بار در یک ماه گذشته احضار کرد.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
به دنبال روشنگری مسئولان ما فهمیدیم فرق انتخابات این سری با قبلی ها اینه که قبلا شرکت در انتخابات مشت محکم به دهان یاوه‌گویان بود، اما این دفعه سیلی سختی به چهره استکباره.
بر اساس قانون شمارش آرا، نوشتن هر گونه فحش یا ناسزا پیش یا پس از نام کاندیدا باعث از بین رفتن این رأی نمیشه و در هر صورت یک رأی به نام اون کاندیدا محسوب میشه. لطفاً اگر با این نیت میخواییم بریم پای صندوق‌های رأی که احیاناً فحشی بنویسین و یک رأی رو باطل بکنید، بدونید که این امکان پذیر نیست. با تشکر، من نماینده سابق فرمانداری در شمارش آرای تهران بودم.
خواستم از مردم خواهش کنم قبل از این که میخوام برای رأی دادن بررسی کنن این مجلس‌های قدیم برای مردم چه کاری کردن. غیر از گرونی، ناامنی، بیکاری هیچی نیورده. ما اگه خونه کوهش و سرشونه نره رأی بدن، تو خونه هاشون بمونن.
آقای فرهادی، دو بار است که ما رو در آوردی، یه بار با دیدن فیلم زیبات و یه بارم با برنده شدنت. زنده باشی، نامت همیشه پایدار باشه در هنر سینما.
میخواستم در مورد آقای اصغر فرهادی صحبت بکنم که جایزه اسکار رو برد. این تازه داداش کوچیکه داداش بزرگه جعفر پناهی، ممنوع الخروج و ممنوع الفعالیت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم و البته سری به وبسایت radiofarda.com بزنید. سمت چپ وبسایت ما از نگاه شما قرار هست چهره سال 90 به انتخاب شما انتخاب بشه. توی این قسمت حدود 25 فرد اسمشون نوشته شده که شما به سلیقه خودتون مهمترین، تاثیرگذارترین و خبرسازترین شخصیت سال 90 رو میتونید از بین این 25 نفر انتخاب کنید و بهش رأی بدید. شبکه تلویزیونی CNN در مقاله توی توی وبسایت خودش با مقایسه گفتگوهای هسته‌ای کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران و تعامل اونها با بقیه کشورها گفته که رفتار سیاسی دو کشور شباهت زیادی به هم داره و جمهوری اسلامی مثل کره شمالی به دنبال وقت‌کشی هست تا با برنامه هسته‌ای خودش به پیش بره. حسین آریان.
هفته پیش گلن دیویس نماینده ویژه آمریکا برای کره شمالی از این کشور دیدار کرد و برای اولین بار با کیم جونگ اون که بعد از مرگ پدرش سکان قدرت را به دست گرفت به گفتگو نشست. هدف او این بود که کره شمالی را متقاعد کند تا در مقابل کمک‌های غذایی آمریکا برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. ضمناً انتظار می‌رفت که این دیدار و تبادل نظر به از سرگیری گفتگوهای خلع سلاح بین آمریکا و کره شمالی با شرکت کره جنوبی، چین، روسیه و ژاپن، به عبارت دیگر گفتگوهای شش جانبه بیانجامد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی CNN انجام داد درباره نتیجه دیدار نماینده آمریکا با رهبر کره شمالی گفت: پیشرفت مختصری حاصل شد، دستاورد چشمگیری نداشتیم. نویسنده مقاله وبسایت CNN میگوید از سال 2003، 9 سال پیش که گفتگوهای شش جانبه آغاز شد، کره شمالی دست به یک بازی سیاسی با دیگر کشورهای جهان زد، ولی در بیشتر موارد چنین وانمود کرد که می‌خواهد برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. دو سال بعد کره شمالی موافقت کرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT را بپذیرد و برنامه هسته‌ایش را رها کند و در مقابل از کمک‌های گسترده آمریکا برخوردار شود، ولی این گونه نشد و در سال 2006، 6 سال پیش، یک آزمایش هسته‌ای نظامی انجام داد و روابط این کشور با آمریکا و کره جنوبی به شدت تیره شد. نویسنده مقاله با اشاره به نامه اخیر سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مورد از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 می‌نویسد: اثرات تحریم‌های اعمال شده علیه رژیم جمهوری اسلامی مردم ایران را در تنگنا قرار داده است، ولی آمریکا و متحدانش بر این باورند که تحریم‌ها تهران را به پای میز مذاکره خواهد کشاند. مقاله CNN می‌گوید ما نتیجه این گونه کارها را دیده ایم. 4 سال پیش مذاکرات کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران شروع شد و 1 سال بعد ایران موافقت بر سر تعویض اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای برای ریاکتور امیرآباد را زیر پا گذاشت و از آخرین گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که سال 2011، سال پیش، انجام گرفت، ایران به پیشرفت‌های هسته‌ای خود ادامه داده است. نگارنده مقاله CNN با اشاره به اجازه ندادن ایران به مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات پارچین می‌گوید هیلاری کلینتون در مصاحبه‌ای که با CNN در این باره انجام داد اقدام ایران را خیلی نگران کننده توصیف کرد و گفت ایران با این کار خود سوءظن بیشتری را درباره فعالیت‌هایش پدید آورده است. در پایان مقاله CNN می‌گوید رفتار ایران برای مذاکرات شباهت زیادی به کره شمالی دارد و تهران می‌خواهد با وقت گشی و مذاکرات هسته‌ای بی‌پایان با گروه 5 به علاوه 1 به پیشرفت‌هایش ادامه دهد و در نهایت مانند کره شمالی سلاح هسته‌ایش را آزمایش کند.
حسین آریان گزارش می‌داد. سازمان بین‌المللی مدافع آزادی بیان موسیقیدان‌ها خواستار آزادی بی قید و شرط آریا آرام نژاد شده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
ظهر عاشورا یزید خفته دوران ز گور کهنه اش برخاست به قصد
ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آریا آرام نژاد خواننده زندانی هستیم. این درخواستی است که فری میوز، یک سازمان بین المللی مدافع آزادی بیان موسیقیدانان، در نامه‌ای به 3 مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این نامه که خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سایت فری میوز منتشر شده، هنرمندان را پیک‌های فرهنگی خوانده که در بسیاری از اوقات پیشگامان تحولاتی نوین در جوامع هستند. ترانه علی برخیز که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نام خواننده‌اش آریا آرام نژاد را مطرح کرد، موجب بازداشت او در بهمن ماه همان سال شد. آرام نژاد متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد. این خواننده 28 ساله بابولی برای بار دوم در آبان ماه سال جاری بازداشت شد و هم‌اکنون در حال سپری کردن حکم 6 ماه حبس تعزیری‌اش است. فری میوز در بخشی از این نامه توجه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به اختصار به شرایط آریا آرام نژاد به هنگام بازداشت و محاکمه در آبان ماه سال جاری جلب کرده و اینکه چگونه در زندان درخواستش برای ملاقات با دکتر را مأموران زندان با ضرب و جرح به او دادند. این سازمان بین المللی مدافع آزادی بیان موسیقیدانان و آهنگسازان در آستانه 3 مارس برابر با 13 اسفند روز آزادی موسیقی ضمن ابراز نگرانی درباره بیماری قلبی آریا آرام نژاد و شرایط او در زندان به ویژه عدم دسترسیش به وکیل ضمن یادآوری تعهد ایران به میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی خواستار آزادی این خواننده جوان شده است. آریا آرام نژاد سال گذشته پس از چند هفته از بازداشت اولیش روی صفحه فیسبوکش از انتشار آهنگ جدیدی به نام یه روز خوب خبر داد. این خواننده بابولی ضمن ابراز تعجب از اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبانی برای براندازی نظام از سوی دادگاه انقلاب نوشت: هنوز هم با ایمان به روشن بودن آینده بر عهد خود با هموطنانم ایستادم.
توی زندون ستمگر پشت این درای بستم، زیر رگبار شکنجه، زیر توهین، زیر تحقیر، دل به فرداهای روشن، دل به فریاد تو بستم. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه، پاسخ سؤال ساده با تفنگ و خون نباشه.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اما حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، بریم سراغ برنامه ملاقات که هر شب همین موقع پخش میشه و آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
میگوید در هفته‌های نخست بازداشت در اداره اطلاعات شهرستان بابل حتی به او اجازه بیرون رفتن از سلول و هواخوری نمیدادند و هفته‌ها تنها دستی را می‌دیده که روزی 3 برایش سینی غذا را داخل سلول می‌گذاشته. علیرضا فلاحتی مسئول شاخه جوانان جبهه مشارکت استان مازندران است. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رئیس ستاد 88 شهرستان بابل بود که حامیان میرحسین موسوی و محمد خاتمی را تشکیل می‌دادند. اداره اطلاعات استان مازندران علیرضا فلاحتی را در بهمن ماه سال 88 به اتهام تبانی علیه امنیت کشور بازداشت کرد و او مدت 1 را در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متیکولای بابل به سر برد. پدر علیرضا در گفتگو با یکی از وبسایت‌های نزدیک به جبهه مشارکت استان مازندران گفته اتهام اقدام علیه امنیت ملی پسرش به دلیل شرکت او در جلسه تفسیر قرآن بوده است. رئیس شاخه جوانان جبهه مشارکت استان مازندران سرانجام در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان بابل به 10 حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان مازندران به 6 حبس تعزیری کاهش یافت. علیرضا فلاحتی میگوید در دوره‌ای که بازجویی می‌شده در میانه بازجویی‌ها بازجویان با برقراری ارتباط تلفنی با خانه‌اش از او می‌خواستند تا با دختر 12 صحبت کند و پس از آن صحبت‌های تلفنی بازجویان دیدار با فرزند نوزادش را منوط به اعتراف علیه خود و دیگران می‌کردند. خانواده علیرضا فلاحتی می‌گویند او همراه با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی استان مازندران در بندی نامناسب همراه با مجرمان عادی نگهداری می‌شود.
نیم ساعت دیگه بازپخش برنامه ویژه انتخابات رادیو فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید با بقیه قسمت هایی که از رادیو فردا خواهید شنید.